أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا راغبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إنسان چون کارش برابر با ادراک او قهرن یه پیوندی بین علم و عمل او هست، چیزی رو انجام میدهد که بداند خوب است و حق است. مطلب دوم است که قرآن کریم انسان را هماهنگ با نظام آفرینش خلق کرد، زیرا انسان هم با خودش مرتبط است، هم با جهان مرتبط است، هم با جهان آفرین. قهرن باید کارها را طوری تنظیم بکند که با آفرینش خودش و با آفرینش جهان و با هدف آفریننده هماهنگ باشد. این دو جزء ذات اقدس را در قرآن کریم اول فطرت و ساختار درونی انسان را تشریح میکند، ساختار بیرونی جهان را تشریح میکند و کیفیت ارتباط انسان و جهان را تبیین میکند، اونگاه دستور میدهد که انسان این چه بکند. از اینجا رابطه حکمت عملی و نظری مشخص میشود، یعنی رابطه بود و باید، رابطه باید و نباید به بود و نبود، یعنی هست و نیست مشخص میشود. چون انسان مخلوق خداست و جاهل است و عاجز است و هیچ راهی جز تکامل ندارد، باید سخن کسی را گوش بدهد که عالم است، قادر است، هادی اوست، خیرخواه اوست و آفریدگار اوست و پروردگار او و مرجع حسابرسی اوست. از اینجا رابطه بایدها و نبایدها با بود و نبودها کاملا مشخص می شود. لذا بعدی که ثابت شد که پروردگار عالم و آدم خداست، اونگاه متفردن بر او هم پس او را عبادت کنید. چرا؟ برای اینکه پروردگار را باید عبادت کرد و آفریدگار شما پروردگار شماست، پس او را عبادت کنید. تا کنون روشن شد که ما قیاسی نداریم که دو تا مقدمش از سنخ بود باشد، یعنی حکمت نظری باشد، نتیجهش سنخ عملی یعنی باید، و این رو کسی هم ادعا نکرد، ما از کسی هم نشنیدیم. چه این که قیاسی هم نداریم که دو تا مقدمش باید باشد، یعنی حکمت عملی باشد، نتیجهش بود یعنی حکمت نظری باشد، این هم کسی نگو. ولی قیاسی داریم که یک مقدمش جز بودهاست یعنی حکمت نظری و یک مقدمش جز بایدهاست یعنی حکمت عملی. چون قیاس در نتیجه دادن تابع اخص مقدمتین است، اخص واسین، و حکمت نظری به تکوین برمیگردد و حکمت عملی به تشریع و اعتبار برمیگردد، به تکوین مهمتر از تشریع است و معرفت بالاتر از عمل است، لذا اون مقدمه‌ای که محتوای او بود و نبود است به تکوین برمیگردد، به معرفت برمیگردد، اشرف المقدمتین است. اون مقدمه‌ای که به باید برمیگردد، به عمل برمیگردد، به حکمت عملی برمیگردد، یعنی به اعتبارات برمیگردد، این اخص المقدمتین است. لذا قیاسی که یک مقدمش جزء بود و نبود است، یک مقدمش جزء باید و نباید، نتیجهش باید خواهد. در این آیه سوم سوره مبارکه یونس که چند روز قبل بحثش گذشت به این صورت تبدیل شد که چون پروردگار شما همان است که آفریدگار کل عالم است. اونگاه قرار بود پروردگار شما و پروردگار جهان یکیست، ذالکم الله ربکم فاعبدوه، یعنی خالق شما رب شما هست، اون که شما را آفرید همون شما را میپروراند. این یه مقدمه، پروردگار را باید پرستید. این یه مقدمه دیگر که هست و ما یادم و منو جایز معلوم است هست شده، چون خداوند آفریدگار شماست و همون آفریدگار پروردگار شماست و پروردگار را باید پرستید، پس خدا را بپرستید. ذالکم الله ربکم فاعبدوه. مطلب دیگر اون است که تمام این قضاهایی که به بود و نبود برمیگردد، یعنی به حکمت و کلام و امثال زاده، اینا یا بدیهی هن یا بیان هن یا مبین، یعنی یا بدیهی هن یا نظری هستن که محتاج به استدلال هن، به بدیهی برمیگردن مبین میشوند. اگر یه مقدمه بیان به بدیهی نبود، مبین هم نشد، یعنی به بدیهی برنگشت، قابل قبول نیست. همونطوری که دانش‌های حکمت نظری این چنین است، دانش‌های حکمت عملی هم این چنین است. یعنی در حکمت عملی عمل از فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن، این مقدماتش یا بیان است یا مبین، یعنی یا بدیهی است یا اگر بدیهی نیست حتما باید به بدیهی برگردن، وگرنه قابل پذیرش نیست. مطلب دیگر آن است که تنها قضیه‌ای که اولی است نه بدیهی، یعنی فوق بدیهی است. بدیهی آن است که نیازی به استدلال نداشته باشد ولی استدلال پذیر باشد، مثل استحاله دود، استحاله جمع ضدین، استحاله جمع مثلین، ثبوت شهد نفس ضروری، سلب شهد نفس محال است. اینا جز بدیهیات است نه جز اولیات، چون همه اینها برهان پذیر است، منتها نیازی برهان نیست. اولی آن است که اقامه برهان در اون محال باشد، کسی بخواد برهان اقامه کند او را ثابت کند، ثابت است. بخواد دلیل اقامه کند که اون نیست، با ثابت است. بخواهد در او شک کند، با او ثابت است. اصلا قابل نفی و تردید نیست. اگه کسی در باره او شک کرد او ثابت میشه، نفی کرد با ثابت میشه، اثبات کرد ثابت میشه. اصل تناقض اینجوری، این عظمت فقط ما اصل تناقض. خب این اصل تناقض یه بنیان مرسوسی است که بستر مناسبی است تا هم شجره توبای حکمت نظری روی این استوار است، روی این بستر، و هم حکمت عملی. حکمت عملی در همین بستر سرز میشه، حکمت نظری هم در همین بستر. این تمام بودها و نبودها به این اصل تناقض برمیگرده، تمام بایدها و نبایدها هم به اصل تناقض برمیگرده. منتها جریان بود و نبود، یعنی حکمت و فلسفه و منطق، این دانش ها خیلی رواج دارد. مشخص است که بدیهی چیست و نظری چیست و مبادی تصدیقیه چیست، مبادی تصوریه چیست، مانند. در باره حکمت عملی کمتر کار شده که ما اونجا یه بدیهیات اولیه داریم، بعد نظری ها رو واسه بدیهیات اولیه حل میکنیم. مثلا عدل خوب است، ظلم بد است. کودک اولین چیزی که میفهمد آن است که ولو نتواند بیان کند ولی میفهمد و برابر اون عمل میکند. هر چه به حیات او آسیب میرساند، یعنی حیات او را از بین میبرد، یعنی لیسه تام بد است. هرچه به حیات او آسیب نمیرساند به سلامت او آسیب میرساند، یعنی لیزی ناقصه بد است، یعنی چیزی که ضرر دارد بدن رو پریز کرد. لذا همین که بار اول دست به آتش گذاشت میبیند میسوزه، بار دوم کار نمیکند. اگر یه چیزی برای او تلخ بود بار دوم نمیخورد، اگر یه چیزی دردآور بود بار دوم نمیکند. چرا؟ برای اینکه این در درون همه هست که از این باید پرهیز کرد، چیزی که به اصل حیات یا به سلامت حیات آسیب میرساند، یعنی ریشه تامبه و ریشه ناقصه. و همچنین هر چیزی که اصل حیات را تعمیر میکند یا کمال حیات را تعمیر میکند، به اصطلاح کانه تامبه و کانه ناقصه، اون باید به سراغش رفت. حالا البته خطای تطبیق هست، آیا این شیئی که این کودک یا نوجوان به عنوان نافع تشخیص داد درست است یا نه، به عنوان زاد تشخیص داد درست است یا نه، اون یه راهنمایی دیگر میطلبد. وگرنه بایدهای اولی نبایدهای اولی برای همه روشن است که چیزی که ضرر دارد نباید، چیزی که نفع دارد باید، چیزی که مطابق حق است عدل است باید، چیزی که تعدی از حق است ظلم است نباید بماننده. این حسن عدل و قبح زور، حسن نافع و قبح زار و مانندان، اینها به منزله بدیهیات حکمت عملی است. سایر مطالب به همه این برمیگردد. پس ما در بین بایدها و نبایدها یه سلسله بایدها و نبایدهای بیان داریم که بایدها و نبایدهای نظری به وسیله اینها مبین می‌شوند. ولی به اون نقطه آغازین که می‌رسیم، می‌بینیم بستر تمام بایدها و نبایدهای بدیهی اون اصل تناقضی است که اولی است. فتوای اصل تناقض اینه که این شی نمی‌شود هم عدل باشد هم نباشد، هم ظلم باشد هم نباشد، هم نافع باشد هم نباشد، هم زیانبار باشد هم نباشد. این اصل تناقض یه بستری است که روی این بستر هم شجره توبای حکمت نظری، یعنی تمام بود و نبودها غرس می شود، هم شجره توبای حکمت عملی، یعنی تمام بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و حقوقی رو او سر می شود. ما دوتا اولی نداریم، اما بدیهیات فراون داریم. هم در علوم نظری بدیهی فراون داریم که ابتذال تبیین نظری دیگر، هم در حکمت عملی یعنی اخلاق و فقه و حقوق بدیهیات فراون داریم که باید سایر قضایای نظری به اینها برگرد. قرآن کریم می گوید خدا رب است پس او را عبادت کنید. این در باید. بت‌ها کاری از اونها ساخته نیست پس اونها را عبادت نکنید. فرمود دمه تعبد ما لا یملک لکم شیئا لا یملک نفعا ولا ضرا. این بت‌ها نافع و ضار نیستن، کاری از اونها ساخته نیست. این صغرا چیزی که کاری از اون ساخته نیست نباید او را تکریم کرد، این کبرا، پس بت‌ها را تکریم نکنید. لما تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یضر و لا ینفع. یعنی شما تبدیل میکنید به یک صغراست، یک کبرا، یک نتیجه. از این بت‌ها کاری ساخته نیست، این بت‌ها نافع و ضار نیستن، مشکل شما را حل نمی کنن. این صغرا چیزی که مشکل گشانیست نباید تقرین بشود، عبادت بشود، این کبرا. پس لما تعبد ما لا یسمع و لا یبصر و لا یضر و لا ینفع، این نتیجه. از این نتیجه گیری در قرآن فراوانه که حکمت عملی را به حکمت نظری می دوزد. منتها قیاسی که تشکیل می دهد یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید است، و نتیجه که می گیرد حتما باید است، چون نتیجه تابع خصی مقدمت اینه. منتها بعض از مقدمات چون بدیهیست او را حس می کند، مثل همین محل بحث. و مرد خدا اون که خالق همه است رب شماست، فعبدو، پس عبادت کنید. خب حالا این چه تفریح است؟ این نتیجه که بر یک مقدمه گرفته نمی شود که مگه میشه یه مقدمه نتیجه بده؟ چه این که بیش از دو مقدمه هم نتیجه نمیده؟ این که بینید در کتاب های مثلا اصول یا فلان یندقی تقدیم و مقدماته، مگه میشه یه حرف علمی بیش از دو تا مقدمه داشته باشه؟ اگر سه تا مقدمه، چهار تا مقدمه، پنج تا مقدمه است، این پنشیت قیاس بر بگرده. منتها یه فنی میخواهد که اینا رو تبرین کند. اگر در یه جایی مقدمه از دو گذشت، معلوم میشه چند تا قیاسه؟ مگه میشه یه قیاس بیش از دو تا مقدمه داشته باشه؟ اینکه سه تا مقدمه، چهار تا مقدمه بودن، برای اینکه چند تا قیاس میخوان تشکیل بشه، میشه قیاس مرکب. وگرنه قیاس بسیط محال بیش از دو مقدمه داشته باشه. یه صغرا میخواد یه کبرا، یا یه مقدم میخواد یه تالی و یه استثناء تالی. اون مقدم و تالی جمعا یه قضیه شرطیه، استثناء تالی هم یه قضیه هم بیاد. چه قیاس اقترانی، چه قیاس استثنایی بیش از یه دو تا مقدمه نخواهد بود. هر جا ببینید در اصول مرمان لاینی یا دیگران، مخصوصا سابقه که مرحوم مرزا سابقه و نزوان نده برن تقدیه و مقدماته، چهار تا پنج تا مقدمه است، الا بلابد به چند قیاس ترکیبی تبیین میشن. پس هیچ مقدمه واحدی نتیجه نمیدهد، با تک مقدمه نمیشه نتیجه گرفت. چون هیچ قیاسی هم بیش از دو مقدمه نمیخواد. خب این مقدمه اول که خالق شما رب شماست، بسیار پس رو عبادت کنید. این نتیجه که فعبدو بر اون مقدمه حتما نشون میدهد که وحث و مایه علامه جایز. این مقدمه حذف شده که ارتباطیست بین فعبدو با ربکم رب السماوات والارض. اون مقدمه اینه که ربکم الله است و رب باید عبادت بشود، پس باید عبادت کنید. چرا رب باید عبادت بشود؟ برای اینکه این شاید تعلیل نخواهد، تبیین بخواهد. انسان جاهل است، عاجز است، محتاج است، بالاخره باید به کسی مراجعه کند یا نه؟ آیا انسان عالم به جمیع امور است؟ نه. تنها میتواند مشکلات خودش حل کند؟ نه. بی نیاز از امور هست؟ نه. خب اگر محتاج است، جاهل است، عاجز است، باید به کسی مراجعه کند که مشکلش حل کنه دیگه. اون کیه؟ اونی که انسان رو پرورون، عالم رو پرورون، ربط عالم و انسان رو پرورونه، نه تنها خالق است. تو بحث قلب مرازی فهمید که با دو تا برهان قطعی جدایی از هم، ربوبیت باعث توحید الهی است. تنها خدا رو باید پرستید. چرا؟ برای اینکه تنها رب اوست. چرا تنها رب اوست؟ برای اینکه تنها خالق اوست. استدلال قرآن با مشرکان و وثنیون حجاز این است که شما که در خالقیت مشکل ندارید، که اگر شما سوال بکنید من خلق السماوات والارض، میگید خدا. شما در اصل وجوب ذاتی و خالقیت ذات اقدس الله به توحید خالقیت که مشکل ندارید. اونا در خالقیت موحد بودن، هیچ مشکلی نداشتن. در خالق مجموعه عالم و آدم خداست. بعد با دو تا برهان خدای سبحان میتواند به این که شما در ربوبیت مشکل دارید، ارباب متفرقه غایبی. رب همان است که خالق است، غیر خالق نمیتونه رب باشه. این تو برهانی که داشت. خب حالا اگر ثابت شد که رب به شما خداست و رب را باید عبادت کرد، بس خدا را عبادت کنید. شما این بت‌ها رو می‌پرستید برای اینکه دایی ربوبیت دارید، دارید به اینکه اینا ارباب متفرقونن. بنابراین بستر مشترک حکمت نظری و عملی، یعنی بستر مشترک تمام بود و نبود از یک سو، بستر مشترک تمام بایدها و نباید از یک سو، این ام قضایا اسناد در موادیس به نام اصل تناقض. روی این بستر این دو رشته قرص می شود و این هم کاملا به هم مرتبطن، برای اینکه انسان یه موجودی است که می اندیشد و کار می کند. انسان می گوید تو اون قضا کار سم و سم برای من ضرر دارد، چون ضرر دارد با پریز کند. این فرمان داخلی که صادر می شود که باید پرهیز کنم، این از اون بود است. مبادا این سم ضرر دارد، زیانبار است، این از زیانبار باید پرهیز کرد، این کبرا پس باید از این سم پرهیز کرد، از مار عقرب باید پرهیز کرد، از آتش باید پرهیز کرد، از هر خطری باید پرهیز کرد، در قبالش به هر امر سوداوری باید رو آورد. همه کارهای ما اینه. یعنی ما وقتی درون خودمون تحلیل میکنیم میبینیم یه مقدمه بود داریم، یه مقدمه باید داریم، نتیجه میگیریم. حالا شما شروع کنیم، صبح تا غروب انسان درها کار انجام میدهد، منطقه چون سریع انجام میدهد توجیه نیست. حالا اولین قدم این که یک دانشجو و طلبه برمیدارد، کجا میرید؟ من میخوامرم کلاس. چرا؟ برای اینکه علم خوب است، باید به دنبال علم رفت. اصلا به دنبال علم میدم. خب چرا از این راه میرید؟ برای اینکه این راه نزدیکتر است، راه نزدیکتر را باید انتخاب کرد، پس از این راه میرید. چرا از اون در میرید؟ چون اون در نزدیکتر است و نزدیکتر را باید انتخاب کرد، من از دارم. حالا که وارد مسجد شدی چرا اونجا میشینید؟ برای اینکه اونجا صدا بهتر میرسد، اونجا مناسب است و جای مناسب را باید انتخاب کرد، من اینجا میشنم. ما لحظه به لحظه با شکل اول داریم زندگی میکنیم. حالا که درس تموم شد کجا میری؟ این نشستن از این بعد ضرر دارد. نفعم در اینه که بروم، پس باید بروم، برم میروم. ما اصولا تو فضای شکل اول به منطق داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم، هر لفظی میکشیم، هر قدمی برمیداریم، هر چیزی مینگاریم و مینویسیم رو شکل اول. خب بنابراین تمام امور یه دونه باید، یه دونه بود. و اگر این بودها را ما بخواهیم به این بایدها ارتباط بدیم، این نظر منطقی میطلبد که بالاخره هر بایدی از هر بودی انتظار نمیشود. بنابراین ای کسی بگوید که رابطه کاملا قطع است، این روانی است. چون که ای کسی بگوید از هر بودی به هر بایدی میشه نتیجه گرفت، اونم نارواست. قرآن کریم یه رابطه منطقی مناسب منسجمی بین عبادت و ربوبیت برقرار میکند که فقط کسی را قائل پرستی که همه کار اوست. گاهی از ربوبیت ذات اقدس اله در مبدا، گاهی از ربوبیت ذات اقدس اله در معاد استدلال بکند. چون خدا ما رو مورد سوال قرار میدهد، پس باید طبق دستورو عمل بکنیم. چون فرمود ان علینا حساب هم دیگه. گاهی میگویم بینید که ما من دابت الا علت راه رزقها، چون رزق ما رو هوا رزق ماست، زمین رزق ماست، علم رزق ماست، تمام این امور رزق ماست، نان و گوشت هم رزق ماست. چون ما من دابت الا علت راه رزقها، او رازق است، او رازق است، رازق را باید پرستی، پس او را میپرست. این داجب مبدأ. او حسابرس ما است و از حسابرس باید حساب برد، پس باید از خدا حساب برد. ایایی فرقه بود بگو تهلا حساب کتاب شما منه دیگه. اگر مرجع شما منم، بازگشت شما به سوی من است، پس ایایی فرقه بود، ایایی فتقون، پس فرونی از فرقون. چون تمام کارهای آینده شما به دست منه، پس به من چی میگم؟ خب پس گاهی از مبدعیت ذات اقدس الى حد وسط ساخته میشه، توحید عبادی نتیجه گرفته میشه. گاهی از مرجعیت ذات اقدس الى حد وسط تشکیل میشه، توحید عبادی نتیجه گرفته میشه. گاهی از راه مبدع، گاهی از راه مبدع. این آیاتی که گذاشت مسئله بودها به حکمت نظری رو تأمین کرد و نتیجه گرفت. الان آیه که تلاوت میشه، این الذین لا یرجونه، از راه اون مبادی حکمت عملی و بحثای عملی و بحثای اخلاقی و بحثای حقوقی و بحثای عاطفی و شؤون عقل عملی رو حد وسط قرار میده. اینکه بالاخره انسان باید مطمئن باشه یا نه، یا باید مضطرب باشه. با باید امیدوار باشه یا نه؟ به چی امیدوار است؟ اگر امیدش که یک امر عملی است به اون بود اساسی تکیه کرد، چون خدا رب هست، ربوبیت او ثابت است، اگر تکیهگاه امیدش او بود، این به مقصد میرسه، او رو میپسنده، به او گرایش داره، به یاد او. ببینید همه اینها جز امور عملی است، اخلاقی است، حقوقی است، بالاخره جز شؤون امر عملی است، کاری به جزم ندارد. وادی جزم جداست، وادی جزم منطق است و حکمت است و فلسفه و ارفای نظری. این الان تو وادی عزم است، اونجا که سخن از نیت است، سخن از اخلاص است، سخن از اراده است، سخن از محبت است، سخن از طمأنینه است، سخن از گرایش است، سخن از دلپذیری است، اینا وادی عزم. در اینجا تردید مزاحمه، در اونجا شک مزاحمه. گاهی ممکنه اینها جا به جا بشه، ولی شک در دیار جزم است، در قبال ظن و وهم و یقین است. تردید در مقابل عزم است. من تصمیم گرفتم این کارو بکنم، بعد پشیمان شدم، مرددم، نمیدونم بکنم یا نکنم. تردید علمی ندارد، نمیدوند بکند یا نکند. هر دو طرف برای او مشخص است، همون طرف بررسی کرده، همین طرف بررسی کرده، همون مردده بکنه یا نکنه. خب ما گذشته از دیار جذب که منطق و حکمت و کلام عهده‌دار تأمین و هستن، یه وادی عزم داریم. ریا و سمعه تو وادی عزم راه پیدا میکنن، نفاق تو وادی عزم راه پیدا میکنن. یعنی اونجا که انسان باید تصمیم بگیره، یا اشرن و بکرن و ریاعن و سمعتن تصمیم بگیرد خدا اینو کرده، یا خالصن و بچه الله اریدن اصیل به سیرت جدی و عوی تصمیم بگیرد. این عزم است و کاملا مرزشون از هم جداست. اینه که میگن فلون عالم محقق است، مشتاف است، یعنی اونجایی که با تحلیل بکنند، گرچه اینا با هم گره خوردن مثل دو تار و موی ظریفی که با هم گره خوردن، یه محقق موشکاف اینا رو هم جدا میکنند دیگه. مثلا الان که دیگه حالا تجزیه کردن و تحلیل کردن و ثانیه را به چندین جز تقسیم کردن دیگه رواج پیدا کرده، مسئله از کاملا از مسئله جزم جداست. یعنی انسان یه دستگاهی دارد که با اون دستگاه می فهمد و می اندیشد و تصور دارد و تصدیق دارد و علم، یه دستگاهی دارد که با اون ایمان دارد و اراده دارد و عزم دارد و نیت دارد و اخلاص دارد و امثال دارد. اینا مرزشون کاملا از هم جدا. البته هرچه انسان کاملتر باشد اینا به هم بسته تر، هرچه ناقصتر باشد فاصله اینها از هم بیشتره. مثل این چیز مخروطی، مثل این که بدن ما، یعنی در محدوده حس ما یه مجاری ادراکی داریم مثل سمع و بصر که با چشم چیزی رو میفهمیم، با گوش چیزی رو میفهمیم، یه سلسله مجاری تحریکی داریم مثل دست و پا که با دست و پا کار میکنیم، حرکت میکنیم. دست و پا کارشون تحریک است و کارای عملی، چشم و گوش کارشون ادراک است و کارهای درک. این کاملا از هم جدا. گاهی ممکنه کسی نابینا باشد ولی دست و پاش سالم باشد، یا بینا باشد دست و پاش فلج باشد، یا هر دو سالم باشه یا هر دو مریض باشه. انسان از نظر محدوده حس این چهار قسم است دیگر. یا ممکنه مجاری ادراکی و تحریکی هر دو سالم و قوی، یا هر دو ضعیف، یا یکی سالم و دیگری ضعیف. چهار جوره. از در مسائل اخلاقی و معنوی در محدوده جانم به شر ایزن، ممکن است کسی در مسائل ادراکی خیلی قوی باشه، عالم خوبی باشه، تو مسائل عملی هم عادل قوی باشه، مجاهدی رسلو باشه، پاکدامن باشه، تو با له و اسنما. گاهی ممکنه تو مسائل اندیشه و جزم عملی خیلی قهرمان است، خوب میفهمد، خوب سخنرانی میکند، خوب کتاب می‌نویسد، اما تو مسئله عزم عملی میری دستش میلرزه، این میشه عالم متحقق. گاهی میره یه مقدس بسیار خوبیست، هر که بهش بگی عمل میکنه، اما از در اندیشه و جذب ضعیفه، این میشه جاهل متنسب. گاهی هم معاذالله میشه جاهل متحقق، نه مسائل خوب میفهمه نه حاضر مقلد کسی باشه و عمل بکنه. همونطوری که در محدود حس چهار قسم کاملا از هم جدا تفرض می شود، تو محدود جان و ادراکات و بخش از مجزم این چنین است. این دونی سالای کسی اهل جزم بود عالم خوب بود بشه عادل، یا اگر کسی عادل و خوب بود بشه خوشدرد، این طور نیست. بین حکمت نظری و حکمت عملی کاملا فرق، چه این که بین عقل نظری و عقل عملی کاملا فرق. اون عقل عملی اون محور عزم است و اراده است و نیت است و اخلاص است و امثال زاده. اون عقل نظری مدار قطع است و برهان است و جزم است و اندیشه است و امثال زاده. قرآن سعی کرده هم در بخش عقل نظری ما را اندیشور کامل بکند، برهان قامل بکند، علم را تقویت کند. به همه ما فرمود به پیغمبر علیه و علیه آله آلاف تدرستان تأثیر کنید. او هر روز میگوید و هر لحظه میگوید را به زدنی علما، شما هم چند نفس میکشید به فکر فهمیدن باشید. و هم در بخش عمل و عزم و اراده فرمود بینکل عقل ما یعبد و به رحمان و یک تصور به جنان. این عقلی که دین خیلی اصرار میکند شما اینو تقویت کنید، این همان است که یعبد به الرحمن و یتصرف به الجنان. و همم از این برخوردارن. بالاخره آدم از بیرون نتواند کمک بگیرد، از درون میتواند استمداد بکند. این چراغ رو خدا به همه داد، هیچ کس نمیتواند بگوید که توفیق حوض رفتن و دانشگاه رفتن نصیب ما نشده، این چنین نیست. البته اونایی که رفتن مسئولیت بیشتری دارن، نعمت بیشتر، مسئولیت بیشتر میارن. ولی اگر کسی اهل حوض و دانشگاه نبود، یک کارگر ساده بود، باربر بود، دامدار بود، کشاورز بود، اون چراغ درونی را اگر که اونجا خودش عمدن پایین نبره، خاموش نکنه، روشن‌تر می شود. من عمل به معالمه اوتیه علم آلم بیالم. فرمود برخیر شما به چی امیدوارید؟ شما از اونی که شما را آفرید غفلت نکنید، اونگاه مسیر امیدتون مشخص میشه، هرگز احساس پوچی نمی کنید. و همیشه شادابی و اینکه به سراغ او دارید میرید. مگر شما نمیخواید نتیجه عمرتون رو ببینید؟ هیچ کس نگوید به اینکه ما عمر زحمت کشیدیم چی شد؟ چی شد یعنی چی؟ ما تقدم لانفسکم من خیرین تجدو عند الله. خب اصلا اشتباه کردی برای دیگری کار کردی، به ما بگن برای خدا کار بکن، گم نمیشه. ما تقدم لانفسکم، این لام لام اختصاص بسید، ما تقدمو لانفسکم من خیره تجدوه عند الله. صاف آدم ببینه محصول یه عمرش اونجا نقده. در بسیار از موارد این لام چون لام اختصاصه است، در دو طرف حسن و سیئه ذکر میشه. اینه که تو سوره مبارکه اسراء دارد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، از باب مشاکله نیست. این چی نیست؟ اون لام اول لام نقد بود، دوم رو باید می فرمود و این اسعتون فعلیها، اما مشاکلتا فرمود فلها. اگر لام اول لام نقد بود، این احسنتم احسنتم لانفسکم، لام دوم به جای او باید علا گفته می شود و این اسعتون فعلیها، مثل لها ما کسبت و علیها ما کسبت. اما لام اول لام اختصاص است، نه لام نقد. این هر کاری کردی مال خودیته، بد کنی بد آیدت جفل قلب، کار خوب بکنی اونم خوب آیدت جفل قلب. این احسنتم احسنتم لانفسکم یعنی الاحسان مختص به المحسن، و این اساتم الاساعت مختص به المسیء فلانفسکم. منتاز ظرافت قرآن کریم اینه که لطف خدا رو اینجا هم نشون میده. او رو دوبار میگه، این رو یک بار، یک سان سخن نمیگه، نمیگه این احسنتم لانفسکم این احسنتم لانفسکم، فقط این احسنتم لنفسید اما این اسعتم فلا هر دیگه نه فقط این اسعتم فاسعتم لنفسید این برای که روشن بشه اون لطف غیر بیش از غره نه تقدیر نه هیچ در تقدیر این اسعتم فلا انفسکم این احسنتم لنفسکم این رو بخواد بگه اگر کار خوب کردی یه قدر ما روش میداریم به شما میدیم اگر کار بد کردی همون بالاخره مال شما اگر کار خوب کردی این احسنتم من جابر حسنه فلاو اشتم ساله ها یه قدیه ما اضافه میکنیم بلند کسیم اما این اسعتم هیچ چیزی نیست ما اضافه نمیکنیم بلند بنابراین این پیوندیست بین خود انسان و عمل او فرمود به این که چی شما کم داری برای چی هم نگران چی هستی چرا امیدوار نباشی شما کار خوب بکن امیدوار باش یرجون تجارتا لن تبور همینه دیگه در باره یه دفعه قوان بورا بور جمع بائره بائر اون زمینی میگن که محصول نمیده غیر از مواد هست البته همونطوری که زمین یا دائر است یا بائر زمینه زندگی اجتماعی مردم هم به شرح ایزن بعضی دائر هم بعضی بائر هم همون دید بائر هم سرمایه دارن آب دارن آماده برای کشاورزی ولی بیکن هم قوم بورا اما اونا که دائرن تجارت مخنن هل عدر کم علا تجارت سنجی کم من عدد علیم اینا یارجون تجارتا لن تبود یه تجارت دارن که هرگز بایر نیم خب کی اون وقت میشه نامی کی میگه ما این همه زحمت کشتیم چیزی گیر ما نیامده خب اشتباه کردی که بد نیت کردیم و اگر کار خوب میکردی همون خدمات لله میکردی این نقد برات ممکن نیست ذات اقدس الا عمل کسی را از بین بره محال است ما کان ربک نسیه خوب بعدم که محاله نسیانم که محاله وعده و هم که یقینیه پس چی آدم اون امید باشده چی اگر وعده و حق است که حق است اگر نسیان او محال است که محال است چرا یه انسان وارسته نامید باشد نبود اینه که به ما امیدوارن ما کاملا رهبریشون بکنیم هدایتشون بکنیم زیر قصراشون نهر جاری است تجری من تحته مرانها اما اونا که در این اوصاف چهارگانه کاری با ما ندارن در اصل اوصاف یا کنن لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها الذين كان آياتنا غافلون خب اینا تو سوخت و سوزن دیگه اگر بار خار است خود کشته ای و اگر پرنیان است خود رشته ای غزالی میگوید محصول زحمات 40 ساله مرا مرحوم فردوسی توی شعر این از بزرگترین حکمای شیعه است مرحوم فردوسی اون روزی که نام علی بردن سر به دار میرفت اینا بالاخره این حفظ کردن این تشیع رو آدم بدونه تو اون عصر تشیع چقدر محروم بود محروم بود نام اهل بیت چقدر خطر داشت اینا در اون نصر و نظم حفظ کردن بر تقدیر نقدر به این که انسان اگر بار خار است آدم بالاخره شب و روز داره کار میکنه دیگه یا داره اون درخت پرتیق رو آبیاری میکنه یا داره پرنیان میوافد بالاخره اگر بار خار است خود کشته اگر پرنیان است خود رشته فرمود اینا مردم دو گروه هم پس عنایت فرمودید که یه سلسله براهین نظری که به بود و نبود و جهانبینی ایدی در میگرده که به کلام اونا ذکر کرد و ندیگه گرفت یه سلسله مسائلی مربوط به رجا و رضا و طمأنینه است بالاخره انسان باید آرام باشه یا نه به چی آرام نیست یه وقت از یک کسی اصلا در باره خودش فکر نمی کنه این که نشو انسان است و عجز و جهل هیچ ممکن نیست بتواند آرام باشد خب یه عاجز یه جاهل به چی دیگه میکنه تکیه میکنه بقیه تکیگاه میخواد یه نه از اون طرف فرمود برن تجره من دونی ملتح دار فرمود اگر به دنیا مطمئن بودی خود دنیا لرزانه این شما به یک زمینی که رانش داره تکیه کردی، این که هر روز لرزانه گه، این شفا شفا یعنی لب، لبه جروفیست که هار است که اون روز معنا شد که شفا یعنی لب، جروف یعنی همون سیل برده که زیرش خالیه، فقط چند سانتی روش مونده، هاری یعنی ریزش کننده. حالا یا شن از تو ریزش بکنه، کشون زیرش سیل برده خالیه دیگه، آدم اگر پا بذاره میفته دیگه، اما داخل زیرش خالیه شما کجا با میداری؟ من این رو آفریدم بدم زیرش خالیه. این بازیچه است، من شما رو بازی گرفتم که خستگیتون دره. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو هم کتاب قلعه المیزان دارن که این دنیایی که لهو و لعب است، قرآن کریم مکرر از دنیا به عنوان لهو و لعب ذکر، البته منظور از دنیا سماوات و ارض اینها نیست، همین بازی های من و ما. خب این رو که خدا آفرید، بعدم خدا فرمود من بازیگر نیستم. خب اگه دنیا لهو و لعب است، پس کی این لهو و لعب رو ساخت؟ بیان ایشون اینه که دنیا بازیچه است، دنیا ها نه زمین آسمان، این آیات الهی هستند، معدن علم هستند، محشر اولیا هستند. حالا خصوص دنیا رو در همین سوره مبارکه یونس مشخص میکنه که دنیا یعنی چه. خب من اعلمم، من قرون مقام دارم، من این بازی ها همین دیگه چیز دیگه رو بیان دارم، این بازیچه است، من این رئیسم، من اون مسئول دارم، من این مقامو دارم، من اون مقامو دارم، این بازیش هست. خب بالاخره اینا معدوم هست که نیستن که. این بازی چرا هم بالاخره به تبع نظام کلی ذات اقدس اله آفرید. خدا هم که بفرمود که ما بازیگر نیستیم. فرمایش ایشون اینه که ذات اقدس اله که بازیگر نیست. خب این بساط بازی رو بس کی پهن کرد؟ جوابش اینه. مثلا ما خدا حکیمه، بساط بازی را هم همین خدا پهن کرد. کودکان را به بازی گرفتن حکمت است، بازی نیست. حالا شما میبینید یه مهد کودکی دارید، یه کودکستانی دارید، یه دبستانی دارید، یه راهنمایی دارید، یه دبستانی هم دارید، برای همه اینها به شرایط سنی اینا یا اسباب بازی است یا مثلا میدان بازی است. اون هیئت مدیره مدرسه یا مهد کودک یا کودکستان یا دبستان یا راهنمای دبستان فرزانگان جامعه هستند، مدیران آدمای عقلایی هستند، حساب شده کار می‌کنند. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. به این بچه میگن یک ساعت بازی کن که 4 ساعت درس بخونی، این میشه این حکمت. بگن همش درس بخون، یکی مثل فرشته نیستن که خسته نشن که. فرمود اگه اینا فرشته بودن یسبحون الله فی اللیل و النهار وهم لا یفترون، بله بالاخره اینا بشرن. بشر اگه یه قدری عبادت میکنند، یه قدری تحصیل میکنند، یه قدری مطالعه میکنند، یه قدری ترنامه داد، خسته میشود. برای اینکه این خستگیش رفع بشه، او رو به زن و فرزند و خورد و خواب که یک ساعت تفریح اوست بازی میدن که اون خستگیش رفع بشود. بچه های مدرسه 2 قسمه، یه عده باهوشن، میفهمن این ساعت بازی برای ترمیم اون 4 ساعت درس است، اینا به موقع بازی میکنن، به موقع درس میکنن. اونا که افراطی هن، اونا هم کتاب دست میگرن، ساعت بازی هم با مطالعه میکنن، اینا بالاخره جز عقب افتاده ها بودن، سرانجام مشکلی پیدا میکنن، به جایی هم نمیرسن، برای اینکه بدن نمیکشه دیگه. اونایی که عاقلن این کار مشخص کنن، اونایی که جاهلن این 1 ساعت میکنن، 2 ساعت، 2 ساعت میکنن، 3 ساعت، کل روزه و بازی میکنن. مردم دنیا هم همینطوره. یه عده افراطی هست، البته کم هست که اینا موجود بارکه پیغمبر علیه و آله و آله و سلام به استقال در این فرزو خب داخل چی کار بود میکنی؟ هی مرتب روزه بگیری، دست از زن و بچه برداری هم چی؟ نکاح هست، غذا خوردن هست، خوابیدن هست، این از زنگ تفریحه. 4 ساعت رو کار بکن، عبادت بکن، بفهم، 1 ساعت با زن و بچه باش، غذا خوردن باش، با همین طنز باش، بگو، بخند. آقا اینجور چدنی شدن همینجور رن برده این در. خب پس فرمود ما بازیگر نیستیم. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. اگر شما رشد کردید در حد فرشته شدید که خب دیگه به این بازی ها توجه ندارید که این همان است که تو مناجات ها داره که منزل لذی زاغ حلاوت محبتی که فرط قامل که بدلا اون یه حساب دیگه اگر به اونجا رسیدی راه فرشته ها را داری. اما مادام که انسان به عنوان بشر زندگی میکند همین زنگ تفریح را داشته باشه، همین لهو و لعب را داشته باشه. این لهو و لعب یک ساعت است، اما والباقیات الصالحات خیر. فرمود هر چی جدای از شما زینت شما نیست. ما یه توب رنگی به شما دادیم، یه میدان بازی رنگی به شما دادیم، اما والباقیات الصالحات خیر. فرمود اگه آسمون بری همه اجرام سپهری مال شما باشه، شما مزین نشدی، زینت شما در جای دیگه است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. حالا برفر ستاره ها را به شما دادم، بدان اینا زینت انسان نیست، اینا زینت سپهر است. زمین بار شما باشه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها ملکم. اگر قصر است، اگر باغ است، اگر راغ است، اگر اتومبیل است، اگر فرش است، زینت الارض است. انا جعلنا تو سوره مبارکه ما علی الارض زینتا لها. زینت شما میدونید چیه؟ تو سوره مبارکه حجرات که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اونی که تو جان انسانه زینت انسانه، اونی که رو زمینه زینت ارضه، نه زینت این. پس بردم پژمرده میشه. بنابراین فرمود شما به چی امیدواری؟ به یک چیزی که خودش در حال رانش و لرزش است. و اگر اهل غفلت نبودی انشاءالله اون آیه بعدی شامل حال شما شد، تجدیم تحضیم الانها الحمدلله.